نماد داده میشه، اولندش که باید ملاحظات پلیسی هم در آن لحاظ بشه و ملاحظات قانونی. چون من همیشه خودم اعتقاد دارم وقتی سازمان ها و ارگان ها میشینن برای خودشون تصمیم گیری میکنن که مثلا این شرایط لحاظ بشه تا به فرد ما به فرد اینماد داده بشه، اگر ملاحظات پلیسی و قانونی درش لحاظ نشه، خب این میشه که خودشون یه تصمیم گیری میکنن، یک استانداردهایی رو برای خودشون لحاظ میکنن بدون در نظر گرفتن ملاحظات پلیسی و انتظامی، و وقتی هم که به مشکل برمیخوره پلیس باید جوابگو باشه. پس این مشکلی که ما داریم اینه که زمانی که قرار تصمیم گیری بشه ما حضور نداریم، ولی زمانی که به مشکل برمیخوره تمام مسائل رو باید پلیس برطرف کنه. پس این لازمه کار اینه که از ابتدا اون ملاحظات انتظامی و پلیسی و قانونی هم در نظر بگیرن تا آسیب‌ها و تهدیدها به حداقل برسه. این یه نکته. نکته دوم، همون جوری که آقای دکتر گفتن، مردم و کاربران هم باید اینو در نظر بگیرن. اینماد یا هر استاندارد دیگری هم که باشه، در اصل یه حالت، حالا آقای دکتر مثلا ثبت شرکت رو مثال زدن، من جواز کسب رو مثال میزنم.
بله.
جواز کسبم توی فضای حقیقی فردی میده، اطلاعات خودش رو میده، اطلاعات مکان و فعالیتش رو میده، اون اتحادیه مربوطه بهش جواز کسب میده، قانونی هم هست، میزنه سردر مغازهش، هر کی هم بیاد اون جواز کسب رو میبینه، بله این آقا جواز کسب داره فعالیت میکنه. ولی فردا روزی اگر این آقا کلاهبرداری کرد یا جرمی و مرتکب شد، اتحادیه اینجا مسئولیتی نداره. مردم نمیتونن برن بگن آقا آیا اتحادیه شما چرا به این جواز کسب دادی؟ اتحادیه میگه تا به امروز این آقا اسمش اینه، مشخصاتش اینه، محل کارش به این آدرسه و فعالیتش هم اینه، داره کار قانونیشو میکنه، پس ایشون مجوز فعالیت دارد. حالا اگر این آقا به هر دلیلی هر جرمی و مرتکب شد، اتحادیه نباید بره پاسخگو باشه که چرا، چون تا دیروز این آقا خوب کار میکرده، فعالیت میکرده، بهش هم مجوز دادن، ولی از امروز به بعد حالا جرمی مرتکب شده، دلیل نمیشه که اتحادیه پاسخگو باشه. اینو فرد بایستی بره ببینه که اون مغازه یا اون فروشگاهی که مراجعه کرده و اون معامله‌ای که باهاش کرده آیا در حد و اندازه یا اون فروشگاه بوده که این آقا همچین معامله‌ای با این آقا بکنه که الان میگه من متضرر شدم.
بله.
مثل سایت هایی که تو فضای مجازی داریم، بدون اینکه کاربر بره بررسی کنه و حتی اگر بگیم هر نوع مجوزی، حالا اسم مثلا نمیبریم، هر نوع مجوزی داشته باشه، دلیل بر این نمیشه که اینترنتی من نوعی به عنوان یک کاربر که به عنوان یک مثلا سرمایه گذار به یه سایتی که داره مثلا کار فعالیت اقتصادی میکنه میلیون ها تومن بهش پرداخت کنم برای یک فعالیت اقتصادی. فردا روز این آقا میشه کلاهبردار، من بیام مدعی بشم که آقا چرا به این سایت همچین مجوزی دادید یا همچین نمادی دادید که این اتفاق افتاده. آقا نماد داده که فعالیتشو در اون چارچوب انجام بده، انجام میداده. حالا اگه پاشم فراتر گذاشته، من کاربر بایستی دقت بیشتری هم بکنم. درسته مسئولینم، پلیس باید پیگیر کار باشه، حتما در خدمت شهروندان هستیم، مراجع قضایی به همین صورت و ارگانهای دیگه هم به همین صورت، ولی کاربرم بایستی اینجا یه تعهداتی داشته باشه، یه الزاماتی داشته باشه، چشم و گوش بسته به هر سایتی و هر صفحه‌ای که بگیم فلان نمادو داره، دلیل نمیشه که مثلا بیاد میلیون ها تومن پرداخت کنه که بگه من قرار بود با این آقا همچین معامله‌ای داشته باشم. روی این حساب این نکاتی هستش که دو جانبه هست، هم کاربر هم خود مدیران سایت ها و صفحات تجاری و هم مسئولینی که اینها رو باید پالایش کنن، باید رصد و پایش بکنن تا انشالله یک فضای امتری رو برای فعالیت‌های حوزه فضای مجازی ایجاد کنیم.
انشالله. جناب سنگ کاظمی، من فقط کوتاه ازتون بپرسم، این که تو کلمتون اشاره کردید به اینکه حالا برای اون دادن مجوزها باید ابتدا ملاحظات انتظامی و پلیسی در نظر گرفته شه، متولی انجام این کار کجاست دقیقاً؟
اون ملاحظات رو اگر هر سازمانی که بخواد مدیریت کنه یا نظارتی داشته باشه، اگر از پلیس تو هر حوزه‌ای استعلام بکنه، از پلیس فتا، پلیس فتا اون راهکارها و اون ملاحظات خودش رو حتما در اختیار اون سازمان قرار میده که بتونیم حد اکثر و بهره رو یا امنیت رو تو این فضا بتونیم برقرار کنیم.
تشکر میکنم از شما جناب سنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران. باتون خدافظی میکنم. آقای الفت نصب، همچنان با ما هستید؟ خب با توجه به صحبتهایی که صورت گرفت، چون فرصت برحال زیادی هم گذشت، اگر نکته دارید بفرمایید، چون میخوایم حالا بپرسیم از شما که حتما چه راهکاری دارید برای اینکه بهبود پیدا کنه هرچی بیشتر شرایط در خرید فروش اینترنتی.
یه نکته ای رو جناب آقای کاظمی فرمودن، من خواستم یک مطلبی رو اضافه بکنم. ببینید این چیشون فرمودن صرفا از فروشگاه اینترنتی خرید کنید، در فضای فیزیکی هم مثلا دارای
مکان باشن، بله جایگاه.
در صورتی که واقعا احتمال میدم شفاف، شایدشون منظورش این بودی که حتما یک آدرس مشخص رو تو فضای فیزیکی داشته باشن، که این حرف درستی هست و الزاماً کسب و کارهای آنلاین کسب و کارهایی نیستن که حتما یک فروشگاه فیزیکی داشته باشن. این نکته بود که خدمتتون خواستم.
خب اگر تخلفی صورت بگیره اون وقت چجوری قابل پیگیریه؟
تخلف اگر صورت بگیره، اگر که مجوزها از لازم رو داشته باشه،
بله،
به صورت اینترنتی شکایت ثبت میشه در سامانه ما و ما میتونیم رسیدگی بکنیم و تقریبا ما تو سال گذشته نزدیک به 1500 شکایت به ما واصل شد، هم کسب و کارهایی که مجوز ما رو داشتن که خیلی تعدادشون کمتر بود و هم اونهایی که مجوز ما رو نداشتن. تقریبا از این 1500 تا 1450 مورد تخلفی که گزارش شده بود حل شد و الباقی رفت کمیسیون شکایت و یه سری هم رفت برای قوه قضاییه. عرض کردم اگر مردم حداقل به قول جناب آقای شیرازی چک بکنن، اون استاندارد اولیه، نظارت اولیه صورت میگیره که یکیش اتحادیه هست، یکیش نماده، یه خورده با خیال راحت تر خرید خودشون رو انجام بدن. اما همطور که فرمودن در فضای فیزیکی هم ما میبینیم که اتفاقات بسیار زیادی میفته و نمیشه شما همه چیز رو گارانتی 100% بکنی. ما پیشنهاداتی داشتیم برای شرکت‌های بیمه، این مدل‌هایی که خارج از کشور و بعضی از کشورها وجود داشت و اون هم این هست که فرایند خرید فروش رو شرکت بیمه میاد ریسکش رو میسنجه و بیمه میکنه، که البته خب یک سپرده های باید بسازه، یک کاری کسب و کار باید انجام بده، ولی خب اون فرایند دیگه کاملا بیمه میشه. یه نکته دیگه هم این که نماد اعتماد الکترونیکی مجوز نیست، مردم دقت لازم رو داشته باشن. شکایت هایی هم که به سامانه نماد اعتماد می آید، با توجه به قوانینی که وجود داره، نماد اعتماد بیش از این نمی تونه پیگیری بکنه، یعنی تا یک جاهایی می تونه نماد اعتماد شکایت شما رو پیگیری بکنه. نهایتا اگر که طرفین نتونن رضایت ندن، باید برن دادگاه. اما یک جاهایی مثل اتحادیه که قوانین صنفی براشون مترتب هست، در قوانینشون وجود داره راهکارهایی که میتونن خیلی راحتتر شکایت رو بیان بررسی کنن و اگر فرد که کسب و کار داره و تخلف انجام داده زیر بارش نره، به هر حال ابزارهای قانونی وجود داره که جلوی فعالیتش گرفته بشه تا شکایتش رو بتونه پاسخ بده.
بسیار خوب. آقای دکتر
شیرازی سوالی دارم. سلام عرض میکنم دوست عزیز و بزرگوارم جناب الفت نصب، ممنون از تمام تلاش هایی که دارید میکنید و سپاسگزار هستم به نوبه خودم. یه موضوعی که الان هم شما بهش اشاره فرمودید، هم توی سخنان جناب سرهنگ کاظمی بود، اینه که ما واقعا مردم رو الان میتونیم آگاه بکنیم. خیلی از کسب و کارها که الان دارن تو فضای اینترنتی کار میکنن، از نزدیک باشون درگیر هستم، بالا استارتاپ یا فعالیتی است که اصلا قبلا انجام میشده، سنتی بوده، حالا اومده روی فضای الکترونیکی. اینا همه دغدغه این رو دارن، آقا چرا مردم به ما اعتماد نمیکنن؟ بعضیاشون، بعضیا میگن آقا چرا شما نمیگید که ما وقتی که میریم مثلا اتحادیه کسب و کار الکترونیک میگیریم، مثلا مجوز رسانه میگیریم، این عماد میگیریم، این همه داریم زحمت میکشیم، یه وبسایت دیگه میاد بدون همه اینها کار میکنه و کارش هم پیش میبره. من الان عرضم این هست که ما واقعا الان میتونیم بیایم به مردم آگاهی بدیم کسب و کارهایی که درست دارن کار میکنن توی فضای اینترنتی اتفاقا نه تنها ناراحت نمیشن بلکه خیلی هم خوشحال میشن که ما بگیم آقا شرایط اینه، اگر اینو نداشته باشید. ما به مردم اعلام میکنیم که ممکنه خطراتی از جانب شما به اونها برسه، پس اگر دلتون میخواد بیان زیر این مجموعه قرار بگیرید، این مجوزها رو اخذ بکنید، کارتون رو انجام بدید. حالا اگر یه نفری نخواست این کار رو بکنه، احتمال اینکه به هر دلیلی، نمیگیم حتما طرف میخواد اقدام ناجوری رو انجام بده، به هر حال به یه دلیلی نمیخواد مجوز بگیره، اون وقت مردم دیگه میدونن که با این آدم نباید تعامل بکنن. چون ما اومدیم، ما که میگم منظورم نهاد رسمی مثل شماست، شما اومدید و به مردم اطلاع رسانی کردید که آره آقا مواظب کارتون باشید و باید این کارها رو بکنید. شاید روزهای ابتدایی که در واقع اتحادیه کسب و کار الکترونیک شروع کرد این کار رو انجام نداد به خاطر اینکه جذب حد اکثری بکنه و دفع حد اقلی، ولی امروز ما میتونیم بیایم اینو خیلی راحت داد بزنیم.
ما الان کار داریم میکنیم، فقط اینکه بالاخره ما به عنوان اتحادیه یک ظرفیتی داریم برای اطلاع رسانی. سازمان‌های دیگه از جمله صدا و سیما واقعا مثال خوبی رو زدید، راهنمای رانندگی. خیلی سریع تونست راهنمای رانندگی با همکاری سیما به هر حال یک موضوعی رو بیاد، حالا همون بحث کمربندها و مباحث دیگه همچنان هم ادامه داره، جا بندازه. ما باید برای تجارت الکترونیک همچین برنامه هایی داشته باشیم، خیلی بحث مهمیه. ما پیشبینیمون اینه که حداقل ظرف 10 سال آینده بیش از 70% اصنافی که دارن حالا به صورت سنتی هم کار میکنن، حداقل یک نشانی، یک شعبهی در فضای مجازی دارن و این نشون میده خب تبادلات مالی ما بیشتر خواهد شد، مردم بیشتر درگیر خواهند شد. اگر از الان فرهنگ سازی نکنیم اون روز واقعا نمیتونیم پاسخ خوب باشیم. امروز 1.5% خرده فروشی در کشور آنلاینه، یعنی 99% آفلاینه، اون روز شاید برسی به 5%، شاید برسی به 10%. واقعا اگر که الان برای فرهنگ سازی کاری نکنیم، اونجا کار سختی رو در پیش رو داریم. بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها یک اندازه‌ای قدرت دارن، بخش‌های دیگه هم ان‌شاءالله بیان کمک این تشکل‌ها. قرار نیست تبلیغ بکنیم، قرار صرفاً بگیم مردم چجوری از کجا خرید امن انجام بدید، اگر مشکل خوردید به کجا مراجعه کنید.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای رضا الفت‌نسب. اگر نکته دیگری ندارید با شما خدافظی.
نه خیلی ممنون،
بزرگوارم، ممنون با ما همراه شدین. سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، خدایا رو نگهدارتون باشه.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
بعد از ظهر آرامی رو برای همه شما شنوندگان آرزو میکنم. ممنون که همچنان با ما هستید و گفتگوهای ما رو شنیدید. امیدوارم که بازخور هم داشته باشیم از سوی شما شنوندگان از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. اجازه بدید که نظر جناب آقای دکتر شیرازی، مهمان محترم برنامه رو جویا بشم درباره گفتگویی که صورت گرفت. آقای دکتر شیرازی، ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. خیلی خوشحالم از اینکه مسئولینی که الان سردمدار حوزه‌های امنیتی مثل پلیس و توی حوزه اتحادیه هستن، انقدر روشنن و خیلی راحت مسائل روز رو و مشکلات مردم رو میبینن، لمس میکنن و براش دارن فکر میکنن. خیلی جای خوشحالی و مسرت داره. جنبندی اگر بخوام بکنم، باید ما به اینجا برسیم به عنوان رسانه، مثلا فرض کنید که رادیو یا سیما بیاد کمک بکنه و به مردم آگاهی بده. واقعا خیلی از مردم اصلا نمیدونن وقتی که شما مراجعه میکنید به انتهای یک وبسایت معمولا معمولاً پاسفه وبسایت یا اصطلاحاً فوتر، اونجا اون علامتایی که اصلا به چه دردی میخوره، حالا مثل این عماده کسب و کار الکترونیکی هرچی هست، نمیدونن. این یه معضله، اصلا طرف نمیدونه اونو باید داشته باشه که یه مقدار خیالش راحت باشه از این وبسایت خرید بکنه. عرض بنده رو فراموش نکنید، این حداقل احراز هویتی هست که اتفاق میفته توسط جاهایی که نقش نظارتی دارن یا احراز هویت کسب و کارها رو دارن. پس تازه اگر اینها رو داشته باشن باز ممکنه برای مردم مشکل به وجود بیاد. یعنی اینطور نیست که چشمونو ببندیم خب خدا رو شکر این نماد رو داره پس ما دیگه بریم راحت خرید بکنیم. این در واقع بخش اول. بخش دوم این هست که متاسفانه من الان دارم میبینم وبسایت هایی که البته ما سعی میکنیم گزارش بدیم، وبسایت هایی که اومدن این نمادها رو ازش عکس گرفتن و گذاشتن زیر وبسایتشون، یعنی واقعا اینو ندارن ولی گذاشتن. پس اگر مردم اینو ببینن و هنوز ما بهشون آگاهی نداده باشیم که این باید چه شرایطی داشته باشه که اصل باشه، مثل این میمونه که طرف میاد بارکد رو جعل میکنه میذاره روی محصول تقلبی توی فروشگاه عرضه میکنه. پس این موزل هم الان هست، یه سری هستن میدونن که باید این موارد وجود داشته باشه، یه طرف که نمیدونن، اونا که چی باید آگاهی رسانی بشه، یه سری هم میدونن اما نمیدونن میشه تقلبم صورت به پذیره این وسط. یعنی یه وبسایتی هست میخواد کلاهبرداری بکنه، این عماد اومده عکسش رو از یه وبسایت برمی‌داره میذاره اون پایین، مردم نمیدونن اگر کلیک بکنن مثلا یه صفحه‌ای باید باز بشه، حتما اونجا باید نوشته باشه trustseal.inamad.ir. اگر این نباشه خود این موضوع میتونه یک کلاهبرداری باشه، شما رو گول زده و یه نماد الکی رو به شما نشون داده. اینم طیف دوم. ما اگر میخوایم تجارت الکترونیک توی کشورمون گسترده بشه که میدونیم چقدر دستاورد داره، کاهش هزینه داره برای کسب و کارها، برای خود مردم، از اون طرف دسترسی به بازارهای مختلف داره، هم باز برای کسب و کار هم باز برای مردم. یعنی شما اینجوری اگر بخواید یه محصول رو خرید بکنید، شاید یه فروشگاه رو برید، اونجوری میرید تو اینترنت سرچ میکنید 10 تا فروشگاه رو پیدا میکنید و میتونید ازش خرید بکنید. پس این دستاوردها خوبه، ما میخوایم اینو به مردم معرفی بکنیم، اما این موانع و مشکلات وجود داره. امروز حاضرم این رو خیلی راحت اعلام بکنم، تمامی کسب و کارهای اینترنتی که دارن درست رفتار میکنن که طیف بزرگی هستن، حالا بر اساس خود صحبت جناب الفت نسبم اگر بخوایم اشاره بکنم، نزدیک به 98% دارن عالی کار میکنن بدون مشکل. اینا قطعا اگر ما بگیم آقا ما به مردم آگاهی رسانی بکنیم شما ناراحت میشیم، نه خیلی هم خوشحال میشیم. چرا؟ چون اون 2% به زودی ممکنه این اتفاق بیفته، آره مردم رو کلا بگن او اگر ما خرید اینترنتی انجام بدیم به مشکل می‌خوریم. یه نفر اگر توی فامیل هر کسی خرید اینترنتی انجام داده باشه و این خرید اینترنتی به مشکل خورده باشه، قطعاً تمام اطرافیانش رو از اون موضوع آگاه می‌کنه، دیگه نخری یا نمیگه من رفتم اشتباه کردم خریدم. این نشر دادن اشتباه حتما اتفاق میفته، میگن یک کسی که از محصول ما ناراضی هست، از کسب و کار ما ناراضی هست، میتونه 9 تا 15 نفر رو نسبت به ما بری بکنه، دور بکنه از ما. خلاصه بیایم این کار رو انجام بدیم. شما به عنوان سردمدار رسانه و جایی که در واقع مخاطبین زیادی دارید تلاش بکنید انشالله.
این رو بگم آقای دکتر شیرازی، به واقع همه مواردی که شما برشمردید مثل اون ایناماتی که عکس باشه اینا رو ما بارها و بارها در برنامه اقتصاد مجازی درباره صحبت کردیم و کارشناس خبره این برنامه گفتن، ولی مطمئنم چندین باره باید بشه، حتی مثلا اون نکته که شما اشاره کردید وقتی صدا با تصویر هم همراه بشه و مردم به عینه ببینن اثر گزارش میتونه بیشتر باشه و خب خیلی مهم هست، شما هم تاکید میکنید. این نکته رو میخوام از حضورتون بپرسم که سایت اینترنتی به عنوان استارتاپ یا حالا کسب و کار چه فرصت ها و چه مخاطراتی رو میتونه برای صاحبان این کسب و کار داشته باشه، در این باره هم ممکنه که باشه همدیگر ما صحبت کنید.
حتما، در واقع از منظر صاحب کسب و کار میفرمایید که من به این موضوع نگاه بکنم. ببینید از منظر صاحب کسب و کار در واقع میزان معایب، اگر این قسمت هایی رو که الان به عنوان قانونی اشاره کردیم رو در نظر نگیریم و کم رنگش بکنیم، تقریبا مزایا خیلی چربش داره، یعنی اکثرش حسنه برای صاحب کسب و کار، و برای همینه که اصلا ما میگیم آقا بیاین از کسب و کار الکترونیکی استفاده بکنید. دلایل مختلف. ببینید وقتی شما میتونید از زمانهایی که خواب هستید پول در بیارید به عنوان صاحب کسب و کار، کی بعدش میاد این اتفاق بیفته؟ یعنی شما یه تایمی رو دارید، مثلا یک شرکت خدماتی دارید، یک فروشگاه دارید، حالا زمانی که دیگه خودتون سر صنفتون کار نمی‌کنید، توی شغلتون مشغول به کار نیستید، وبسایتتون داره براتون کار میکنه، روزهای تعطیل داره براتون کار میکنه. اینطور نیست که اگر یه نفر بهتون مراجعه کرد، دارین با یه نفر صحبت میکنید، دارین مثلا بهش کتاب میفروشید، لباس میفروشید، نفر بعدی بیاد نتونید جوابشو بدید، چون عملا با دو نفر که ما همزمان نمیتونیم صحبت کنیم، ولی تو اینترنت 100 نفر همزمان میتونن مراجعه بکنن به وبسایت ما و بخوان خرید رو انجام بدن. بنابراین از منظر کسی که صاحب کسب و کار محاسن زیادی داره، فقط مشکل بزرگش اینه که اعتماد در فضای تجارت الکترونیک بسیار کم رنگه. در فضای عادی هم همینطور هست. الان مردم یه مقدار نسبت به هم بدبین شدن و امروز خیلی بدتر از روزهای گذشته و سالهای قبل. اما این فقط توی کسب و کارهای سنتی نیست، توی فضای الکترونیکی بدتره. من اگر یک مشتری بیاد توی مغازه فیزیکی من و احساس بکنم که داره میره بیرون به یه دلیلی ناراحته، میتونم صداش بکنم، برم کنارش، ببینم مشکل چیه، رفعش بکنم. ولی توی فضای اینترنتی ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. توی فضای عادی اگر من ببینم یه نفر اومد، مثلا فرض کنید که محصولات من رو داره نگاه میکنه، احساس میکنم قیمت براش عامل موثره و نمیخواد حالا خرید بکنه چون قیمت محصول من بالاست، داره میره بیرون، ممکنه من یه طرف قفسه داشته باشم قیمتهای ارزون که اون هنوز ندیده، متوجه موضوع میشم، همون لحظه بهش میگم این کار رو بکن. توی فضای الکترونیکی شما باید همه اینها رو از قبل برنامهش رو بچینید. فلذا یکی از معضلاتی که وجود داره توی کسب و کارها به عنوان چالش اینه که UX رو به عنوان در واقع بگم تجربه کاربری خیلی ها توی وبسایتشون خوب رعایت نکردن. باعث میشه که مردم که میان حس خوب روی وبسایتش نکنن و ازش فاصله بگیرن. توی کلاس ها معمولا به این اشاره میکنم و از دانشجو میپرسم، یه وبسایت رو باز میکنم، میگم فکر میکنید این وبسایت کجاش بیشتر کلیک میخوره؟ یکی میگه بالا سمت راست، یکی میگه پایین سمت چپ، یکی میگه وسطی، که میگه اسلایدر، هر کی یه جایی رو میگه. میگم اینو مطمئن باشید، بیشترین جایی که روی وبسایت ها کلیک میخوره زبدر بالای صفحه است. یعنی وبسایت رو میبندن و از صفحه شما میرن بیرون. شما به عنوان صاحب کسب و کار باید یک کاری رو انجام بدید. مردم مدت زمان بیشتری طول بکشه تا اون زبدر رو بزنن. بنابراین باید روی نرخ تبدیلشون کار بکنن. این واژه رو افرادی که الان تو این حوزه هستن خیلی راحت میتونن جستجوی اینترنتی بکنن بهش برسن. نرخ تبدیل یعنی اینکه شما دغدغت آوردن ترافیک رو وبسایت نباشه. ترافیک آوردن رو با پول میتونی انجام بدی. ترافیکی که یاری همشون برن بیرون چه فایده داره؟ باید یه کاری بکنی این افراد بشن خریدارت، نه خریدار. ممکنه وبسایت من یه وبسایت اطلاع رسانی باشه و محصولی برای فروش نداشته باشم، دلم بخواد مردم مثلا نیم ساعت رو وبسایتم بمونن، 10 دقیقه بمونن. خریدار شما اون کسیه که میخواد 10 دقیقه بمونه.
بله.
اون اتفاق رو باید کاری بکنیم که انجام بشه و اعتماد رو توی ذهن مردم بشونیم. UXی که عرض کردم به عنوان تجربه کاربری و UI به عنوان ظاهر وبسایت، اینها عوامل مؤثریه که میتونه هم باعث عیب یک وبسایت باشه هم باعث حسنش.
اصلا همینطوره. اون وقت اینها به مرور باید شکل بگیره، یا اینکه ما یک بار از همون ابتدا باید یک فضای درست و بهینه و خیلی حرفه‌ای رو در اختیار مشتری قرار بدیم؟ این رو هم ممکنه پاسخ بدیم.
قطعا اگر شما بتونید از روز اول فکر بکنید، بررسی بکنید و کار رو به بهترین شکل انجام بدید خیلی خوبه. اینکه شما وبسایتتون رو با یک فرمت خیلی ابتدایی به بازار عرضه بکنید، بعد بخواید اصلاحش بکنید، یه مقدار باز مشکلات رو برای کاربرانتون به وجود میاره. مثال براتون بزنم، توی حالت‌های غیر عادی در واقع تجارت الکترونیکی، اگر شما یه فروشگاه رو مراجعه می‌کنید، فروشگاه سر کوچه‌تون، همیشه دست راست در ورودی که میرید چیپسه، برمی‌دارید برای بچه‌تون می‌خرید می‌برین خونه، درست شد؟
بله.
حالا اگر بیاید بدون نگاه کردن برمی‌دارید، یه روز دیگه برمی‌دارید می‌رین خونه، مثلا به جای چیپس یه چیز دیگه است.
خوب.
شما توجه نکردید و بر اساس تجربه قبلیتون از همون قفسه اول برداشتید. حالا بچه‌تون میبینه بابا برای من مثلا چرا نمیدونم فلان چیزو خریدی، من یه چیز دیگه می‌خواستم. این اتفاق توی وبسایت ها میفته. ما بدون اینکه به مردم اجازه این رو بدیم که شیفت بکنن، تغییر رو ببینن از وبسایت قدیمیمون به وبسایت جدید، یه شبه احساس میکنیم خب مردم یه سری مشکلات دارن، وبسایت رو میکوبیم از نو میسازیم. فردا مردم میان میرن خدایا این دیروز مثلا اینجا رو من کلیک میکردم این اتفاق میافتاد، اینجا یه همچین چیزی بود، اینجا مقالاتش بود، اینجا محصولش بود، چرا عوض شد؟ ببینید حس بد رو شما منتقل میکنید و مردم خیلی راحت از وبسایت شما خداحافظی میکنن و بیرون میرن.
درسته، یه عادتی ایجاد میشه.
بله. یه دنیا حرف.
اتفاقا شاید جالب، چون دیروز هم زمانی که داشتم خرید میکردم به واقع به این موضوع فکر کردم، چون مدت هاست از یک فروشگاهی خرید میکنم البته فیزیکی و سال هاست که متوجهم که همیشه محصول یک جاست و من عادت کردم و میدونم. و خب نکته که اشاره کردید برای من تداعی شد و خیلی جالب بود. خیلی متشکرم ازتون آیه دکتر رضا شیرازی، استفاده کردیم از دانش و کلامتون. ممنون که حضور پیدا کردید در برنامه اقتصاد مجازی. زنده باشید. ایشون مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار هستند. از همراهیتون ممنونم. شما شنوندگان عزیز و ارجمند و شنیدار دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزانی شنونده برنامه رادیو اقتصاد. امروز در بورس ارزش کل معاملات بیش از 13000 میلیارد ریال بود. 5033 میلیون انواع اوراق بهادار، 3283644 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. افزایش جمعی شاخص‌های بورس رو امروز شاهد بودیم. شاخص کل 2805 واحد افزایش داشت و به رقم 249252 واحد رسید. شاخص کل هم وزن 1260 واحد رشد داشت و 61316 واحد بود. شاخص قیمت با 787 واحد رشد به رقم 69917 واحد رسید. شاخص بازار اول 2124 واحد افزایش داشت و در بازار دوم هم رشد شاخص رو به میزان 5328 واحد شاهد بودیم. شاخص صنعت هم رشد 2463 واحدی رو به دنبال داشت. شرکت های فولاد مبارکی اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بیشترین تأثیرات مثبت را بر شاخص ها داشتند. پتروشیمی جمع، ملی صنایع مثل ایران، پتروشیمی فناوران و پالایش نفت اصفهان با بیشترین تأثیرات منفی روبرو شدند. و بانک صادرات ایران، بانک تجارت، سایپا، بانک پاسارگاد و سرمایه گذاری پردیس بیشترین حجم معاملات را امروز به خود اختصاص دادند. همچنین امروز شاهد بودیم 22 نماد معاملاتی متوقف و یا بازگشایی شدند. علت توقف و یا بازگشایی این شرکت ها و اسامی این شرکت ها بر روی سایت رسمی بورس tse.ir برای عزیزان قرار گرفته. تشکر میکنم از شما عزیزان و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلط هامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
قهوه پر انرژی جوین گرجی آها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
شیر سالم به علاوه توت فرنگی شیر توت فرنگی آلیس